بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. با گرامی داشته مقدم مهمانان گرانقدر و خواهران عزیز دانشجو و برادران بزرگواری که مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند و از خارج به امور ورای اسلامی راه یافتند، دنباله بمایش گذشته را به عرضتون میرسانیم. بحث در انسان و دین بود. حصولی از این بحث گذشت. یکی از اون فصول این بود که انتظارات ما از دین چیست؟ چین که یکی از فصولش این بود علل گریز یا گرایش به دین چیست؟ و همچنین زبان دین چیست؟ آیا اخباریست، انشائیست، بیان واقعیت است یا نمادین و سمبولیک است و مانند آن؟ در بحث انتظار از دین گاهی انسان در فضای دینی سخن میگوید و در درون دین این حرف را طرح میکند که ما از دین چه انتظاری داریم. گاهی بیرون از دین سخن میگوید و دین را از بیرون می‌بیند و انتظارات خود را به دین ارائه می‌کند و از دین پاسخ طلب می‌کند. به هر تقدیر اون انتظار اصیلی که ما از دین داریم در مسائل اخلاقی، در مسائل اقتصادی، در مسائل بهداشتی و مانند اونها یک انتظار فرعی است. یعنی ما از دین تعدیل غرایز اخلاقی را داریم، از دین طلب میکنیم که ما را به قسط و عدل دعوت بکند و ما را از نظر پرورش روحی تزکیه کند، چه اینکه از دین انتظار داریم اقتصاد جامعه انسانی را تأمین بکند و بهداشت اونها را تأمین بکند. ولی اینها انتظارات فرعی است، نه انتظارات اصلی. اگر کسی دین را برای اخلاقیاتش بخواهد یا برای بهداشت و اقتصادش بخواهد، اگر به این مسائل احیانا نرسید دستش از دین کوتاه می شود، یا اگر دیگران آمدن شعار اقتصادی دادن یا شعار برادری و برابری دادن یا شعار تأمین بهداشت ارائه کرده اند، ممکن است گرایش انسان نسبت به دین کم بشود. ولی اگر این مسائل اخلاقی، مسائل اقتصادی، مسائل بهداشتی و مانند آن جزء انتظارات فرعی ما از دین بود و انتظار اصلی ما در محورهای اعتقادی بود، اونگاه ممکن نیست با شعارهای گوناگون علت گریز یا گرایش ما فرق بکنه. ما از دین انتظار داریم که حقیقت ما را به ما بفهماند، اون مبدأی که ما را آفرید به ما معرفی کند، اسما و اوصاف جمال و جلال او را برای ما تشریح کند. انسان با جهان که رابطه دارد، جهان را برای انسان تشریح کند، گذشته نزدیک و دور انسان را برای او معرفی کند، آینده نزدیک یا دور انسان را برای او گزارش بدهد، کیفیت تنظیم روابط انسان با خود انسان را به او بفهماند، کیفیت برقراری رابطه انسان با خدا را، انسان با جهان را، انسان با هم نوع را به او بفهماند. این مسائل اعتقادی را با اون مسائل اخلاقی در کنار هم با اصالت اعتقاد و فرع بودن اقتصاد و اخلاق و بهداشت و مانند اون به انسان بفهماند، تا انسان متدین به اصل و فرع معتقد و عامل باشد. انتظار ما از دین این است. طبق نقل صاحب تحف العقول، یک مردی که با یک لباس تمیز و ظاهر بهداشتی وارد مدینه شد، مسلمان‌های صدر اسلام که از بهداشت و از لباس‌های تمیز بی بهره بودند، وقتی این مرد مسیحی را دیدند، برخی از اونها گفتند ما اعقل هذا الرجل، چه عجب آدم عاقلی است، چه مرد متمدن و عاقلی است و فرزانه است. وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا فرمود مه ان العاقل من وحد الله، فرمود او فرزانه نیست. داشتن لباس تمیز و زیبا نشانه فرزانگی نیست. فرزانه کسی است که برای عالم بیش از یک مبدأ قائل نباشد. یک انسان موحد فرزانه، یک انسان اهل توحید عاقل است. مه ان العاقل من وحد الله. اگر اون اعتقاد تأمین شد، سایر مسائل فرعی هم به دنبال او تأمین می شود. اگر کسی برای او حل شد که من همواره در پیشگاه خدای هستم که از درون و بیرون من آگاه است و به حال من از خود من آگاه تر است و این آگاهی ها را در یک جایی ضبط می کند که زوال ناپذیر است و محصول این آگاهی های او در یک عالمی ظهور می کند که درک او بسیار مشکل است. در برابر ظهور این آگاهی ها جز تسلیم محض چیز دیگر نیست. اگر چنین چیزی بود، اونگاه مسائل اخلاق و اعتقاد به بهداشت هم تأمین است. این که به ما گفتن شما در نماز فاتحة الکتاب را بخوانید و در فاتحة الکتاب خدا را به عنوان اینکه مالک یوم الدین است ستایش کنید، برای آن است که حقیقت دین یک سلسله وجود لفظی دارد و وجود کتبی دارد، وجود ذهنی دارد که اینها را می نویسن، می گوین و می فهمن، و یک حقیقت عینی و خارجی دارد که اون در قیامت ظهور می کند. اونقدر حقیقت دین اونقدر واقعیت دین سنگین و پیچیده است که دنیا ظرف ظهور اون حقیقت نیست، و اونقدر فهمیدن ظرف ظهور دین دشوار است که ذات اقدس اله اهمیت او را بیش از اهمیت لیله قدر می داند. در باری لیله قدر که این ایام و لیالی متعلق به نزول قرآن است، ذات اقدس اله به رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، که این نشانه دشواری ادراک حقیقت قدر است. ولی درباره حقیقت دین دوبار فرمود و ما ادراک ما یوم الدین، درباره لیله قدر نفرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، ثم ما ادراک ما لیلة القدر. حقیقت قدر دشوار هست و برای اثبات دشواری ادراک حقیقت قدر خدا یک بار این جمله را ذکر کرد: سالکان واصلی در بین امت پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا بودن که لیله قدر را درک کردن. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اقبال که از بهترین و لطیفترین کتابهای دعاست و خیلی مبسوط است و برای دعاها هم بیانهای باز و گسترده ای دارد، اوائل برای اینکه کسی وحشت نکند میگوید من نشون دارم کسانی را که لیله قدر را درک کردن و میدانن شب قدر کی است و اون شب را درک کردن و احیا کردن. کم کم این بیان را بازتر میکند و در پایان به صورت صریح میگوید من اون کسی هستم که لیله قدر را درک کردم و میدانم چه شب است و اون شب را ادراک کردم. حقیقت شب قدر را ادراک کردن محال نیست، بسیار دشوار هست. اگر کسی راه رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا را طی کند میتواند به این راه به این مقصد برسد، چون که دیر رسیدن. ولی در باره حقیقت دین ذات اقدس اله در سوره مبارک فاطر به رسول گرامیش فرمود و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، دو بار ذکر کرد. سرش آن است که انسان تا در جهان زندگی می کند و تا محکوم این نظام است توان ادراک اون نظام را ندارد، زیرا وقتی قیامت قیام میکند که کل نظام کیهانی و اون چه در این نظام است متلاشی بشود. خب انسان قبل از این که به مقام فنا برسد و متلاشی بشود چگونه میتواند اون حقیقت بعد از متلاشی شدن را درک کند؟ اگر کسی به مقام فنا بار یافت و اگر کسی در این حال که جسمش در این نظام کیهانی به سر میبرد جانش از مجموعه سماوات و عرض بیرون برود و بالاتر برود و معراجی داشته باشد و اهل عروج باشد، چنین کسی است که میتواند بگوید لو کشفت غطا مزدت تو یقینا، چنین کسی است که هم والجنه که من قدر آها، تازه که من قدر آها. پس حقیقت دین اگر بخواهد ظهور کند آسمان ها و زمین گنجایش اون را ندارد. ثقلت فی السماوات و الارض، یعنی قیامت برای آسمان ها و زمین سنگین است. اگر دریا در کوزه نمی گنجد حقیقت قیامت هم در دنیا نمی گنجد. اما جان انسانی که از آسمان ها و زمین بالاتر و برتر است، او میتواند حقیقت قیامت را درک کند، به این شرط که انسان کامل باشد. اگر آسمان بار امانت نمیتواند بکشد، بار قیامت را هم نمیتواند بکشد. و اگر این قرعه را به نام انسان فرزان زدن، ادراک قیامت را هم به نام انسان فرزان فعال میزنن. اوست که میتواند حقیقت قیامت را بشناسد. البته عده‌ای در حد کأنه و عده‌ای در حد انه و انه. اونا که گویا قیامت را میبینن یک گروه بیشتری هن. و اما اونا که خود قیامت را میبینن بسیار کمن. و سرش همان است که ذات اقدس اله در قرآن بیان کرد، سغرت فی السماوات و الارض، یعنی حقیقت قیامت آسمون شکن است، زمین شکن است. تو میخواهی با حفظ موجودیت ظاهریت حقیقت قیامت را درک کنی. و این حقیقت قیامت عظمتش برای این است که دین در اونجا ظهور میکند و خداوند مالک چنین روزی است، مالک یوم الدین است. لذا فرمود و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. پس دین اساسش آن است که این معارف را به انسان تفهیم کند. اگر این معارف برای کسی حل شد، بعدن مسائل اخلاق، اقتصاد، بهداشت یقینا حل می شود. احدی حاضر نیست ظلم بکند، احدی حاضر نیست احتکار رو تورم داشته باشد، احدی حاضر نیست آلوده بماند، برای اینکه میداند همه اینها در حقیقت قیامت ظهور میکند. انسان نمیتواند اونها را انکار کند، نمیتواند از دست اونها فرار کند. نه رابطه‌ای در کار است و نه ضابطه‌ای. اون روز تنها ضابطه آن است که هر کسی گرفتار عمل خودش هست. پس اولین انتظاری که ما از دین داریم همون مسائل اعتقادی است. دومین انتظاری که از دین داریم مسائل اخلاقی، اقتصادی، بهداشتی و مانند آن است. لذا هر شعاری که در جامعه عوض بشود، افراد متدین بر اساس اون اعتقاد این شعارها را ارزیابی میکنند. و اونقدر این حقیقت ارزنده است که ذات اقدس اله این را موضعی و مقطعی و قومی و نژادی نمیداند. میگوید این روزی جهان بشریت است. بشریت باید با دین زندگی کند، با دینی که ان الدین عند الله الاسلام. لذا فرمود با بیگانگانی که جلوی دین را میگیرند در نبرد باشید تا سراسر عالم را دین بگیرد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله در یک آیه، و یکون الدین کله لله در آیه دیگر، که این دین در کل جهان حکومت بکند. بنابراین انتظاری که انسان از دین دارد یه انتظار جهانی است. و چه این که انتظاری هم که دین از انسان دارد آن است که تلاش و کوشش کنند و این حقیقت را احیا کنند و جامعه را برای پذیرش آن آماده سازند. اگر گفتن روز جهانی قدس همه در تظاهرات شرکت کنید، برای آن است که فتنه‌ای در عالم نباشد و یکون الدین کله لله. تمام برنامه ها این است، اختصاصی به یک منطقه خاصی ندارد. اگر گفتن فردا که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است، روز جهانی قدس است، همه مسلمان های عالم موظفند که در راه پیمایی شرکت کنند و علیه این صهیونیست قاصب شعار بدهند و اشتیاقشون را به اولین قبله مسلمان ها ارائه کنند، برای آن است که این بیت المقدس و اون قدس سرپل اسراء تا معراج است. انبیا اونجا حضور داشتن و خاتم انبیا علیهم آلاف و تحیت و سنا را اونجا استقبال کردن، اونجا نماز جماعت خونده شد و از اونجا پیغمبر معراج رفت. و اگر کسی بخواهد این جایگاه را حفظ کند، ناچار است بر اساس و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله قیام کند. این یک مطلب. مطلب دیگران است که اگر انتظار از دین با این وضع روشن شد، قهرن علل گرایش به دین یا گریز از دین هم مشخص می شود. یه وقت از کسی دین را برای تأمین اقتصاد طلب می کند، اگر اقتصادش ضعیف شد بر می گردد و اقتصادش قوی شد بر رجوع می کند، یا اگر دیگران آمدن شعار اقتصادی دادن دست از دین می کشد و دنبال دیگری یا دیگران حرکت می کند. و اگر کسی انتظارش از دین همون مسائل بهداشتی بود، اگر کسی آمد شعار بهداشتی بهتری ارائه کرده است، او دست از دین می کشد به دنبال اون شعار دیگر می رود. ولی اگر کسی دین را برای تأمین این عقاید یاد شده خواست، دیگر به دنبال هیچ شعاری نخواهد رفت. تنها راه این است که بگوید من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی. اگر کسی چهره جانش را متوجه عالم و آدم آفرین کرد، به یک رشته ناگسستنی دست زده است. چون انسان نیازمند است و تکیه‌گاهی طلب می کند، این تکیه‌گاه باید به اون مبدأ به ذات وصل بشود. گاهی به انسان میگویند شما پناهگاهی غیر از خدا ندارید، ولن تجد من دونه ملتحدا. گاهی میگویند تکیه‌گاهی غیر از خدا ندارید، به رشته الهی تمسک کنید، برای اینکه اون رشته‌ای که این گسستنی نیست آن است که به دست خدایی باشد که ید الله فوق ایدیه. مطلب دیگران است که علل گرایش به جذب به دین یا گریز از دین با این مسئله دین شناسی ارتباط تنگاتنگ دارد. این فصل در حقیقت باید جزء مسائل بعدی باشد. یعنی ما وقتی که انسان و دین را بررسی کردیم، رابطه انسان و دین مشخص شد، اونگاه طبق دیدگاه های مختلف گرایش ها یا گریز ها هم معین می شود. در پایان بحث نوبت قبل به اینجا رسیدیم که زبان دین چگونه است؟ آیا زبان اخباریست یا انشایی؟ و آیا سمبولیک است یا واقعی و مانند؟ تا حدودی در نوبت قبل به این سوال هم پاسخ داده شد که قرآن کریم یک سلسله واقعیت ها را با تحلیلات عقلی ارائه می کند، گرچه این از اون جهت که قضیه است و خبر هست از واقع گزارش می دهد، ولی به صورت احتجاج است، برهان عقلی اقامه می کند. درباره این که خدا هست و واحد هست، اسما و صفاتی دارد و چیزی از خدا غائب نیست و همه انسان ها در مشهد و محضر ذات اقدس اله هستند، رابطه خدا به ما از خود ما نزدیکتر است، رابطه خدا به ما از هر چیز دیگر به ما نزدیکتر است، اینها را قرآن با تحلیلات عقلی بیان میکند. وقتی که به صورت نتیجه قیاس ذکر میکند میشود خبر، اما قبل از اینکه نتیجه گیری بشود یه تحلیل عقلی است. قصصی که مربوط به گذشته و آینده است، اون هم زبانش اخباری است. البته بعضی از این اخبارها وعده و وعید را هم به همراه دارد، چون که در جریان قیامت گرچه زبانش زبان اخباری است، اما وعده و وعید را هم به همراه دارد. یعنی نیکان را به بهشت وعده میدهد و تبهکاران را به دوزخ وعید میدهد و به کیفر میترساند و مانند. زبان سمبولیک به این معنا ندارد که چیزی واقعی واقعیت پیدا نکرده باشد و به صورت کلیله و دمنه و مانندون ترسیم کرده باشد. این طور نیست. اونجا که واقعیت هست لکه میخواهد او را به صورت یک مثلی تفهیم کند، اونجا ذکر میکند که میگوید ما داریم مثل ذکر میکنیم. مثل هایی هم که قرآن بیان میکند گاهی معنی وصف است، مثل اینکه فرمود وضرب لها مثلا اصحاب القریه، یعنی نمونه ذکر بکن، که یک واقعیتی است منتها مثال است برای اون چرا که واقع نشده. اما اون جایی که واقع نشده و خدا بخواهد در حد یک نمونه و یا نمادی ذکر بکند، اونجا می فهمد این مثل است. فهمد ما این مثل را میزنیم تا اینکه فرزانگان پی به ممثل می ببرند. مطلب دیگران است که مثل اصولا در قرآن کریم به چند مصداق یا به چند معنا به کار می رود. یکی مثل به معنای وصف است، لا تضرب لله الامثال، یعنی برای خدا وصف ذکر نکنید، خدا باید خود را وصف بکند، چون شما وقتی موصوف را نشناسید وصف او را هم نمیشناسید. هیچ کس مجاز نیست که خدا را وصف بکند مگر بندگان مخلص. بندگان مخلص کسانی هستند که از مرز اخلاص گذشتند، یعنی مدت ها تمرین کردن جزء مخلصین شدن و در بین مخلصین یک عده را خدا برای خود انتخاب کرد و شدن جزء مخلصین که استخلصهم الله لنفسه. اونگاه اونها مجازن که خدا را وصف بکنن. بهترین مقامی که خداوند در قرآن برای مخلصین ذکر میکند همین است، سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عبادک المخلصین. یعنی خداوند از وصف دیگران منزه است و هیچ کسی حق وصف خدا را ندارد مگر بندگان مخلص. مخلص کسانی هستند که از بین مخلصین استخلاص میشوند و انتخاب میشوند. مخلصین کیانن؟ گفتن من اخلص لله اربعین سباها. مخلص کیست؟ مخلص کسیست که هیچ پاداشی طلب نکند. بعضی ها 40 روز به اصطلاح 40 میگیرن، 40 میگیرن، کم حرف میزنن، کم غذا میخورن، از هر گناهی میپرهیزن، به واجب ها و مستحب ها می پردازن. اینا کار بسیار خوبی است. کارهای روزانه را فقط برای خدا انجام میدن. اگر اهل کشاورزی ان یا دامداری ان یا اهل صنعت ان یا اهل تألیف و تدریس و سخنن، هر کاری که دارن اون رو فقط برای رضا خدا انجام میدن، برای اینکه چشمه های حکمت از قلب اونها بر زبان و قلم اونها جاری بشود. چون در اون احادیث شریف این چنین وعده داده شد که من اخلص لله اربعین سباها تنفجر و ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. این مضمون را وعده دادن. بزرگان اهل معرفت گفتن چنین اشخاصی مخلص نیستند. اونا که 40 میگیرن تا چشمه های حکمت از قلبشون بر زبانشون جاری بشود، اونا سوداگرن نه مخلص. اونا کار میکنن که مزدی بگیرن، میخوان فرزانه بشون، میخوان عالم ربانی بشون، میخوان حکیم بشون، میخوان فقیه بشون. این مزد طلب میکنن، این که مخلص نیست. مخلص کسی است که چیزی از خدا طلب نکند، حتی عالم شدن، حتی خوب شدن، حتی بهشتی شدن، حتی لقای خدا را طلب کردن. مخلص معناش آن است که دینش را لله کند. من اخلص عربین سباهن، من اخلص نفسه و دینه و وجهه لله. اگر کسی 40 گرفت و 40 گرفت برای اینکه آدم خوب بشود، مخلص نیست. چرا صد به اینکه کسی 40 بگیرد برای اینکه روزی او زیاد بشود یا بیمار او درمان پیدا کند و ماننده. خب چشمه حکمت از قلب بر زبان و قلم جاری شدن بهترین نعمت است، و هر کس را خدا حکمت داد، یعنی معرفت خود، معرفت انبیا و اولیا، معرفت کتب آسمانی، معرفت قیامت، معرفت ولایت داد، این خیر کثیر است. اگر کسی برای حکیم شدن و برای دریافت خیر کثیر 40 بگیرد، مخلص نیست. ممکن است به این فیض برسد ولی دیگر مخلص نخواهد شد. مخلص کسی است که در بین مخلصین ذات اقدس اله یک ادرا انتخاب میکنند. وقتی انتخاب کرد، از اون به بعد هر حرفی را که اون شخص میزند به اذن خداست. لذا خداوند به احدی اجازه وصف خود را نداد مگر به بندگان مخلص، که اونها مجازن خدا را وصف بکنند. اونها مجازن اوصاف بکنه. اونگاه درباره وصف خدا که فرمود لا تضربوا لله الامثال، برای مخلصین اجازه میدهد که خدا را وصف بکند، که اینجا وصف یعنی مثل. گاهی هم وضرب لهم مثلا اصحاب القریه است، که این واقعیتی است منتها نمونه است برای امور واقع نشده. گاهی نه، اصلا واقع نشد، لکن به عنوان یک جریان سمبولیک و یک جریان نمادی ذکر میکند. مثل این که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله و تلک الامثال نظره به حال الناس. فرمود اگر ما این قرآن را بر کوه نازل بکنیم، این کوه متلاشی می شود. فرمود این یک مسئله است، این طور نیست که ما قرآن را بر کوه نازل کرده باشیم و کوه متلاشی شده باشد. نمودارش همونطوری که در نوبت قلب ملاحظه فرمودید، تجلی حق بود که کوه طور را متلاشی کرد. ولما تجلا ربه للجبل جعله دکا. و اما این یک نمونه است، نمونه تمثیلی. در این گونه از موارد قرآن ذکر میکنه که اینها مثل است. قسم دیگر آن است که چیزی که واقعیت دارد و محسوس است، او مثال است و تمثیل است، یعنی تمثل است برای یک موجود بالاتر. دنیا مثال است برای برزخ، برزخ مثال است برای مرحله عقل و هشت اکبر. لذا وقتی ذات اقدس اله اوصاف بهشت را شرح می‌دهد، به عنوان مثل ذکر می‌کند، مثل جنت التی وعد المتقون فیها کذا و کذا. این وصف بهشت است در حقیقت، لکن این بهشت مثال است برای اون جنت عقلی. یعنی اگر در بعضی از آیات فرمود وارستگان وارد بهشت می شوند که دارای غرفه ها و نهرها و انواع میوه هاست، جنات تجری من تحت الانهار، بعد هم فرمود متقین گذشته از اینکه چنین بهشتی دارن در نزد خدایی هستن که ملیک مقتدر است، گاهی هم در آیات دیگر فرمود ولمن خاف مقام ربه جنتان دو بهشت است، بعد فرمود بمن دونهما جنتان دو بهشت دیگر است. هر نازلی مثال است برای کامل، اما نه یعنی سمبولیک. یعنی این واقعیت است، یه واقعیت بالاتری هم هست که اون واقعیت بالاتر عکس او در واقعیت پایین تر ظهور کرده است. دنیا سفسطنی است، یه واقعیتی است، لکن سمبولیک برزخ است. برزخ واقعیت است، سفسطنی است، لکن سمبولیک جهان عقل است. عالم عقول و فرشتگان تام سفسطنیستن، واقعیتن، لکن سمبولیک اسمای الهی هن. چه این که اسمای الهی آیات و مظاهر اون ذات اقدس غیر متعین است. پس مثال گاهی به معنای تمثل است، گاهی معنای وجود واقعی است که حقیقت بالاتری را نشون میدهد. اونها که دنیا را نمونه غیب نمیبینن، دنیا را اصل طلب میکنن. چه این افرادی در حقیقت نابینایان. بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق سخن نهج البلاغه این است که اگر کسی به طرف دنیا نگاه کرد کور است، اگر کسی دنیا را وسیله نگاه قرار داد، عینک قرار داد، دوربین قرار داد، بیناست. دنیا مرئی نیست، عینک است. اون که دنیا را میبیند ماورای دنیا را نمیبیند، اما اون که عینک دنیا را به چشم گذاشت که به وسیله دنیا پشت دنیا را ببیند، او بیناست. من ابصر الیها اعمته و من ابصر بها بصرته. اگر کسی به طرف دنیا نگاه کرد، دنیا کورش میکند، که چون دنیا هدف اوست، این پشت دنیا را نمیبیند. و اما اگر کسی دنیا را عینک قرار داد که با دنیا پشت دنیا را ببیند، دنیا را وسیله قرار داد نه هدف، عینک آدم رو بینا میکند، یعنی دور را انسان میبیند. دوربین انسان را بینا میکند، دور را مینگرد. پس دنیا یک مثال است، سمبول است برای برزخ، و برزخ سمبول است برای عقل، عالم عقل، و عالم عقل و فرشته ها سمبولند برای اسمای الهی، و اسمای الهی سمبولند برای ذات اقدس اله، که احدی به مقام ذات اقدس اله راه ندارد. اونگاه دین که عقایدش با اخلاقیات و اقتصاد و بهداشت مانند اون تلفیق شده است، زبانهای گوناگونی دارد. واقعیت را هم سمبول می داند، یعنی سمبول برای واقعیت برتر. اونگاه خود مثال فرق میکند، خود سمبولیک و نمادین بودن فرق میکند. یه وقت لسان کلیل و دمنه است، یعنی این چیز واقعیت نشد ولی ما میخواهیم از او یک نتیجه بگیریم، فیلم گونه سخن بگوییم. یک وقت نه، یه چیزی واقعیت دارد و این واقعیت نشانه یک واقعیت بالاتر و برتر است. به اون معنا قرآن کریم زبانش زبان سمبولیک است، زبانش زبان تمثل است. یعنی اون چرا که بیان کرده است، این مثال است برای چیزی که ناگفتنی، مثال است برای چیزی که نادیدنی است. فرمود در بهش چیزهایی است که قلب احدی خطور نکرده است، در بهش چیزهایی است که کسی نفهمیده است. اون چرا که انسان میفهمد مثال است برای چیزی که از او خبری ندارد. اون چرا که میبیند مثال است برای چیز نادیدنی. فرمود هرچه را که بشر بخواهد در بهشت هست و اضافه. اون اضافه از خواستن دور است، از دیدن دور است، در دسترس کسی نیست. اون چرا که واقعیت دارد مثال است برای یک واقعیت های برتر. لذا وقتی بهش را قرآن وصف می کند می فرماید به این که مثل الجنت التي وعد المتقون، چه این که دنیا را هم که وصف می کند می فرماید مثل دنیا مثل آن است که ما باران نازل بکنیم و یه جایی سرسبز بشود، بعد اون علف ها و گیاه های خرم و سبز شده پژمرده بشود و متلاشی بشود. خب این که خود دنیاست، پس دنیا چیست؟ مگر باران در دنیا نیست؟ مگر زمین جز دنیا نیست؟ مگر با آمدن باران زمین سرسبز نمی شود و این قانون دنیایی نیست؟ مگر سبزی و گیاه خرم بعد از رسیدن فصل پاییز پژمرده نمی شود، این قانون دنیا نیست؟ مگر بعد از پژمردگی متلاشی نمی شود، مگر قانون دنیا نیست؟ خدا هم فرمود مثل دنیا مثل این است که ما از آسمان از بالا باران نازل بکنیم، علفی سبز بشود، بعد بروید و ببالد، بعد پژمرده بشود و شکسته بشود. دنیا این است. وزر ابلهام مثل الحیات دنیا که ما این انزل الله من السما، بعد این آب باعث رشد گیاه می شود و ماننده. خب این که خودش دنیاست، پس دنیا چیه؟ اون دنیای امر اعتباری است، اون واقعیت ندارد، اون ساخته است. من دارای فلان مقامم، من دارای فلان سمتم، من دارای فلان اعتبارم، من بزرگترم، من عالمترم. این منوما که عناوین اعتباری و ساخته است به بیواقعیت است که انسان را گرفتار میکند، این دنیای مذموم است. این منوما که مایه فخر بی جای انسان هاست، مثل آن وجود خارجی دنیای طبیعی است که پایان این من و ما پژمردگی است. وگرنه خداوند از باب اتحاد مثال و ممثل که نمیگویه، فرماید مثل دنیا مثل آن است که باران بیاید سرسبز بشود، زمین بعد پژمرده بشود. وگرنه این خود دنیاست. اونگاه نتیجه بحث آن است که مثل چند مصداق دارد یا چند معنا دارد و قرآن زبانش مثل نیست، یعنی سمبولیک نیست، واقعیت است، بعضی تحلیل عقلی است. اونجا که قصه آدم و حوا و مانند اون را میگوید واقعیت است، حقیقت عینی دارد، خارج واقع شده است، منتها نمونه است برای بسیاری از امور دیگر. یک قضیه تاریخی شخصی نیست که منحصر باشد و آموزنده نباشد، بلکه واقعیتی است آموزنده. و اون مثل‌هایی که در خارج واقع نشده است و قرآن خودش بازگو می‌کند، و اون چرا هم که واقع شده است قرآن مثل می‌داند، یعنی مثال می‌داند برای حقیقت برتر و بالاتر. چه این که برای لیله قدر هم مثل هست، بعضی از امور حقیقت لیله قدرن و اون چه که در ماه مبارک رمضان می‌گذرد نمونه اون حقیقت است، که امیدواریم خداوند توفیق ادراک حقیقت لیله قدر و احیای در لیله قدر هم به همگان مرحمت بفرماید. بادی این ماه را به همه ما مرحمت بفرما. برادران و خواهران گرانقدر دانشجو که برای زیارت کریمه اهل بیت به حرم اهل بیت قم مشرف شده اند، اینها را با زیارت ها و اعمال و اطاعات مقبول بپذیر. بین ما و قرآن و اسرت لحظه جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.